بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله و المنه، خدا رو شاکریم. یک جلسه دیگه در محضر احادیث اهل بیت از کتاب شریف اصول کافی، که یکی از کتب اربعه بلکه مهمترین کتاب از کتب اربعه شیعه است. و انصافا هر جلسه‌ای که میگذره من خودم از احادیثی که در طول این کلاس ها میخونیم مطالعه میکنم، شروحی که هست، خودم استفاده میکنم. یعنی غیر از عرایضی که محضر شما داریم، برای فهم بقیه مطالبی هم که شبان روز درگیریم با روایات، الحمدلله خیلی به کارمون میاد. مخصوصا باب بندی های اصول کافی جزء مهمترین بخش هاست. این که عناوینی که مرحوم کلینی گذاشته خیلی حساب شده است. حالا من خیلی مسائل رو سر کلاس باز نمی کنم که این عنوان چرا قرار داده شده، فلان موضوع آیا ربطش به عنوان بحث چیست، چون نمی خواهیم مبسوط بشه کلاس، اذیت بشید. ولی خب اگر خودتون بعداً محققانه وارد این کتاب بشید، یعنی یک علم‌آموزی بسیار گسترده در باب احادیث اهل بیته. خب کتاب فضل علم رو میخوندیم، ابواب متعددی خوندیم. مرحوم کلینی در پایان هر کتاب، در پایان هر بخش، یه بابی داره به نام باب و نوادر. مختص به اینجا هم نیست، در کل کافی اینطوره. باب و نوادر یعنی روایاتی که در ذیل اون بابهایی که ما معرفی کردیم نمیگنجید. یه روایت یه دونه روایت هست مربوط به موضوع علم هست، ولی نمیشه یک باب براش باز کرد. اینها رو به عنوان نوادر، یعنی روایات نادر، یه دونه دو تا روایت در یک موضوعی که باب خاصی هم نمیشه براش گذاشت، به طور کلی راجع به علم صحبت کرده. پس از این به بعد هم هر جا پیش رفتیم، وقتی که باب نوادر پیش آمد، مطالبی که مربوط به همون موضوع است ولی ذیل باب خاصی هم نبوده. حدیث اول، خب روایات متعدد، ما امشب به عموم الله دو تا حدیث رو خواهیم خوند. حدیث اول، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان حفص ابن البختری رفعه و قال کان امیر المؤمنین. اینا هر کدوم که مباحث رجالی خودش توضیحات خاص خودش رو داره. مثلا این روایت، روایت مرفوع است. حالا کان امیر المؤمنین یقول، امیر بیان علی علیه السلام، کان یقول، همیشه می فرمود، یک بار و دوبار نه، استمرار در فرمایش داشت. چه چیزی؟ حضرت فرمود روه انفسکم به بدیع الحکمه. روه از راحت است، آسوده کنید، راحت کنید، یه نفس راحتی بدید به انفستون. چطور؟ به بدیع الحکمه، با حکمتهای بدیع تازه و نو. فانها تکلو کما تکلو الابدان. تکلو از کل است، کل به معنای خسته شدن، اذیت شدن. حضرت فرمود مضمون کلی کلام، وجود شما، روح شما، نفس شما خسته میشه. بعضی وقتها یه حالت سنگینی در خودتون حس میکنید. برای اینکه این حالت از شما دور بشه، برید سراغ حکمت‌های بدیع. خب مستحضرید، باب علم است و حکمت هم جزئی از علمه. اینجا به اون معنای دقیق فلسفی بین علم و حکمت تفاوت نیست. علم همون حکمته، حکمت همون علمه. پس ما باید خستگی‌های روحیمون رو با حکمت‌های بدیع آسوده کنیم. استراحت ما به چیست؟ حکمت های بدی. استراحت ما به فوتبال نیست، به شوخی های نمیدونم لهو و لعبی نیست، استراحت به مطالعه است، استراحت به انس با این کلاسه. یعنی روایات اهل بیت اینطور نیست که ما را خسته کند. اگر ما از خوندن خسته میشیم، برعکس شدیم. یه اصطلاحی در روایات هست، معکوس شدن قلب، واژگون شدن قلب. زیق هم به همین معناست. بعضی وقتا ما سر و ته میشیم، اصلا به ما گفتن روایت را بخوانی تا خستگیتون در بره، ولی ما برعکس شدیم، با بعضی از امور آسوده ایم، راحتیم. روایت که بخونیم، قرآن که بخونیم، دعای کمل که بخونیم خسته میشیم، هی میزنیم چند صفحه دیگه مونده. این نشان میده که قلب انسان تغییر کرده. دو سه تا نکته ذیل این روایت عرض کنیم. مطلب اول، خسته شدن روح. مگر روح انسان هم خسته میشه؟ بله. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در شرح این روایت می نویسد تکرار مکررات گاهی خستگی می آورد. یعنی یه مطلبی مطلب مفیدی است، ولی یک بار، دو بار، ده بار که شنیدی دیگه تکراری میشه برای انسان. تکراری شدن تا اونجایی که تذکر باشد مفید است. قرآن فرمود که فذکر، تذکر بده، تکرار کن، چون این تکرار نفع داره. اگر تکرار همراه با نفع بود انسان باید تکرار کنه، ولی یه جایی تکرارها دیگه ملال‌آور است، خستگی آور است. اینجا مطلب مفید بود، مطلب خیلی خوب بود، ولی خستگی آورد. پس یک تکرار مطالب مفید خودش خستگی میاره. ما باید همیشه مطلب نو در آستین داشته باشیم، در یه مسجدی، در یه پایگاهی، یه جایی که میخوایم حرف بزنیم، هی نگیم آقا این خیلی مطلب مهمیه، هزار بار یه آیه رو بخونیم. خب آیه زیاد، یه آیه دیگه هم بخون، یه روایت دیگه. لازمش کار کردن خود انسانه. نکته دومی که عرض میکنیم، علمی که به او عمل نشود خستگی میاره. توجه بفرمایید، یه وقتی یه مطلب علمی مکرر تکرار میشه خستگی میاره، یه وقتی علم قشنگ جدید عمل نکردم از شنیدنش ملول میشم، خسته میشم. کسانی که مکرر نصیحت شدن و نصیحت را نپذیرفتن از نصیحت خسته میشن، میگه بابا ولمون کن دیگه، باز اون بعد نصیحت کنه. نصیحت خیلی قشنگه، چرا خسته شد؟ چون ده بار شنید، عمل نکرد، الان خسته است. روایت را انسان بخواند عمل نکند، آرام آرام از او خسته میشه. در حالی که فرمود که روایت بخوانید تا شما راحت بشید، استراحت شما به خوندن این روایات باشه. نکته ببینید، غیر از این بحث تکرار علم، غیر از عمل نکردن، بسیاری از امور هست که نفس انسان رو خسته میکنه. اشتغالات عادی که ما داریم، خیلی از این اشتغالات خستگی به همراه داره. همه ما سنگینی را در وجود خودمون، بعضی وقتا حال هیچ کاری نداریم، نیاز به استراحت داریم. تا اینجاش همه میدانیم. سوال مهم اینه که استراحت روح چیست؟ ما خستگی رو که با همه وجودمون، خستگی روح را با همه وجودمون درک کردیم. خب چه کنیم این روح خستگیش تموم بشه؟ جسم رو میدونیم، آقا بگیری به خوابی خستگی جسم رفت، ولی 10 ساعت 20 ساعت خوابیدی، بیدار شدی، هنوز کسلی، هنوز خسته ای، هنوز وجودت و روحت و خسته است. اون خستگی رو چطور باید از بین برد؟ اینجا هم مرحوم ملا صدرای شیرازی میفرماید که اما نفوس العامیه فهیه، انسانهای عادی، مردم عادی، استراحتشون به بازی است، استراحتشون به فیلم دیدنه. میگه آقا خیلی، یه مدت خیلی خستم، بریم یه مسافرتی کنیم خستگیمون در بره. مسافرت راه رفتنه، خستگی جسمه، ولی روح را برای او خسته میکنه. ملا صدرا میگه ولی خواص استراحتشون به علم است. از وقتی خسته میشه روایت میخونه، و انسان اگر لذت این احادیث را بدونه، همون چیزی که امام هشتم فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر این محاسن کلام را ما بفهمیم، شیرینی لذت این روایات را بفهمیم، بعد کیف میکنیم، حدیث میخوانیم که لذت ببریم، که خستگیمون در بره. پس ایشون فرمود این مرتبه برای خواص است. و بعد میگه ملا صدرا میگه من در ظاهر روایت چیزی ندیدم، ولی به نظرم امیرالمؤمنین این حرف را در جمع خواص زد. یه وقتی مقدادی نشسته، مالکی نشسته، کمیلی نشسته، سعسعت ابن سوهان نشسته، اینا که جزء خواص امیرو، حضرت در جمع خواص از این حرف ها میزد. وگرنه برای عوام باید بگه آقا برید تفریح، برید 13 بدر، برید تا روحتون آسوده بشه. آیا خواص هم با 13 بدر تنش روحشون آسوده میشه؟ نه. لذا در روایت داریم که همینجا سر 4 شهدا برید بوستان کتاب. این بوستان کتاب روایت دیگه، فرمودن بوستان عالمان کتاب است، باغ، تفریحگاه، تفرجگاه انسان عالم کتابه. کتاب چه میخواند لذت میبرد، انگار رفته در یک باغ کذایی، در یک بوستان کذایی تفریح کرده. یک روح ما خسته میشه، دو استراحت روح به آن است که ما انس داشته باشیم با حکمت. حالا حکمت چیست؟ حکمت یک معنای خیلی خیلی وسیعی داره. به معارف اهل بیت، به معارف قرآن حکمت میگن، به یه شعر قشنگی هم که شما بخونی حکمت میگن، به یه ضرب المثل شیرینی هم که وقتی فکر درگیر شد گفتی چه قشنگ بود، یه چیز جدید یاد گرفتی. آنچه باعث یاد گرفتن و ترقی انسان بشه جزء حکمته. حکمت رو داریم مصطلح معنا میکنیم، نه اون حکمتی که فلاسفه گفتن و به فلسفه میگن حکمت. مطلق حکمت یعنی هر چیزی که انسان یاد بگیره. عیناً با البته تغییرهای جزئی این روایت اول در نهج البلاغه شریف حکمت 91 هم آمده، و چون سید رضی بعد از کلینی زندگی میکرده این روایت رو از کافی اخذ کرده. و اما حدیث دوم، حدیث بسیار بسیار زیباست، از اون احادیثی است که وقتی آیت الله العظما فاضل لنکرانی رضوان الله علیه میفرمود این حدیث دوم خودش اعجاز امیرالمؤمنینه. یعنی این تشبیه و تصویری که حضرت فلبداه همین طوری که داره حرف میزنه، یه چنین تشبیهی که شاعران ساعتها، روزها، ماها بعد فکر کنن تا بهش برسن، اگه برسن، حضرت فلبداه همینطور صحبت کرد و این شد. ایشون میفرمودن که این خودش از عجایب و اعجاز حضرت است. خب روایت چیز ان ابی بصیر از امام صادقه، گفتم امیرالمؤمنین اشتباه، از امام صادق سلام الله علیه. ابی بصیر میگه که حضرت یقول، مکرر میفرمود، باز از اون جملاتی است که اصرار داشتن بر تکرار او، یک بار و دو بار نه. من میخواستم با رسم شکل بکشم ولی خب وقت میگذره، فقط توضیح میدم، شما این تصویر سازی رو در ذهنتون داشته باشین. این روایت روایت تصویری است، یعنی باید کاملا پله به پله شکلش رو در ذهنتون بکشید. روایت چیست؟ امام صادق از امیرالمؤمنین کان یقول، باز حضرت فرمود، مکرر تکرار میکرد، یا طالب العلم، آقایانی که طالب علم هستید، دوستدار علم هستید، ان العلم ذو فضائل کثیره، خیال نکن علم چیز دم دستی است، علم ابوالفضل است، ابوالفضائل است، صاحب فضائل متعدده. خب این فضائل چیز، حضرت یه شکل انسان میکشه، میگه شما یه انسانی را تصور کن، سر داره، گوش داره، چشم داره، مغز داره، دست داره، پا داره، قلب داره، این ظاهر انسان، باطنش هم همت داره، اراده داره، اینا هم میشن جز اون اموری که درون انسان هست. حضرت فرمود علم یک همچین چیزی است، علم خودش دست دارد، گوش دارد، سر دارد. حالا وقتی که حضرت میگوید علم سر دارد، یعنی عالم، حواست باشه، اگر میخوای عالم باشی باید این امور رو رعایت کنی. یکی یکی پیش میریم. حضرت فرمود که علم شبیه یک انسان است، فرأسه التواضع، سر این علم تواضع کردن است. خیلی قشنگه، اگر انسانی سر نداشته باشد حیات ندارد، حیات انسان به سر، بلکه سر مرکز تصمیم گیری است. قدرت انسان، اراده انسان از مغز او نشأت میگیره. انسانی که فکر و اندیشه نداشته باشه مرده متحرکه. حضرت فرمود میدونی سر علم چیست؟ سر علم تواضعه. عالمی که متکبر باشد مثل انسانی است که سر ندارد، هیچی نمیارزه، اصلا ارزشی نداره. حیات انسان به اینه که سر داشته باشه. عالمی که ذره ای تکبر در وجودش باشه اصلا حیات علمی نداره، مرد، خدا رحمتش کنه. به محض اینکه من و شما گفتیم من این حدیث رو بلدم، اینو که من 10 سال پیش حلش کردم، این شبهه که دیگه برای ما کاری نداره، به محض اینکه تکبر آمد مرگ علم حاصل شد، مرگ علم و مرگ عالم. حضرت فرمود علم سری دارد به نام تواضع. دو، و عینه البراءه من الحسد، چشم علم چیز؟ بیزاری جستن از حسادت. اینم خیلی باز، یکی از آفتهای علم حسادته. اگر دو نفر عالم باشن این به اون حسادت میکنه، این چقدر مطلب بلده، این چقدر پشت سری داره، چقدر پول بهش میدن، چقدر طرفدار داره. این حسادت ها دنبال علم میاد. آقا چشمی که انسانی که چشم نداشته باشه حقایق رو نمیبینه، دیدن به سبب چشم حاصل میشه. یکی از مهمترین بخش هایی که خارج را به داخل انتقال میده، معرفت ایجاد میکنه، چشمه. عالمی که حسادت داشته باشد چشم ندارد، دیگه حقایق علمی رو بهش نشون نمیده. این هی دور خودش میچرخه. ببینید برخی از علم همین سیاه هاست، خوندنا، نوشتنا، تحصیل، تدریس، به اینا میگن علم. یه بخشی از علم اصلا ربطی به نوشتن نداره. قرآن کریم فرمود تقوا پیشه کنید تا خدا به شما علم بده. آقا یه بخشی از علم اصلا در این دنیا نیست، از محدوده دنیا خارجه. خدای متعال شما را خلق کرد در حالی که شما هیچ نمیدانستید. یه بخشی از علم را در همین دنیا گذاشت. یه بخشی از علم با نماز شب به دست بیاد. یه بخشی از علم فقط و فقط با احسان به دست بیاد. هرچی بخونی بهش نمیرسی. آقا اگر میخواهید چشم باز باشد، حقایق رو ببینید، راهش این حسادت نداشته باشی. وقتی که به شما گفتند فلانی 10 تا پله علمی را پیش رفت، بگو الحمدلله. خدا کنه 20 تا پله پیش بره. خدا کنه به جایی یک کتاب 10 تا کتاب بنویسه. الحمدلله باری که ما میخواستیم به دوش بگیریم خسته شد، دیگران به دوش گرفتن. من نمیفهمم چرا در مسائل علمی حسادت باشه. تو اگر واقعا برای خدا کار میکنی، تو وقتی بهت گفتن فلانی باری رو بردوش، باید بگی الحمدلله خدا پدرش رو بیامرزه. اگر او بر نمیداشت من باید بر میداشتم، زحمتش برامم. اون برداشت، چرا حسادت کنی؟ بگو خدا رو شکر. سه و اذنه الفهم، انسان گوش میخواهد. گوش هم یکی از راه های درک است. فهم انسان، اون معارف انسان به سبب گوش و شنیدار حاصل میشه. انسانی که فرمود گوش علم فهم است. فهم یعنی دقت، یعنی بررسی. یه مطلبی که دیدی نگو خب تموم شد، فهم کن. ما همیشه سر کلاس به رفقایی که بودن میگیم که اولین مطلبی که به ذهنت اومد بگو این اشتباهه، فکر کن برای به این میگن فهم. یعنی به اولین چیزی که رسیدی نگو من تا ته علم رفتم، بگو من باید بیشتر بفهمم. اگر کسی گوش نداشته باشد، یکی از راه‌های فهم بسته شد. عالمی که علمی که دنبال فهم نباشه، فقط یک مقداری از این، یه مقداری از این، یه مقداری از این، بگه من عالم شدم، تو فهم نداری. تو فقط شدی یه رادیو، شدی ضبط صوت، شدی موبایل، حرفای دیگران رو داری پخش میکنی. چقدر فهمیدی دین را؟ فهم گوش علم است. و لسانه از صدق، زبان علم به راستگویی است. زبان را خدا در دهان انسان قرار داده تا به سبب او بیان کند. خب اگر ما عالم باشیم ولی بلد نباشیم حرف بزنیم، این علم یه علم شخصیه، نهایت اینه که خودتو نجات بده. ولی چقدر خوبه یک عالم بتواند کتابی بنویسد، سخنرانی کنه، 1,000,000 نفر انسان شیعه بشن، مسلمان بشن، به راه راست بیان. آقا اگر علم صداقت نداشته باشد منتشر نمیشود. زبان وسیله چیست؟ انتشار، حرف زدن. علم اگر راست نباشد، صادقانه نباشد، انتشار ندارد. هرچی حرف میگی همینجا میمونه. تو میگی آقا من اینقدر نصیحت کردم، اینقدر حرف خوب زدم، میگه به درد خودت میخور. چرا؟ چون علمی که تو داشتی صداقت درش نبود. یه مطلبی رو نفهمیدی، الکی رفتی سر کلاس توضیح دادی، صداقت نداشتی. فلانجا شبهه برای خودت حل نشده بود، یه طوری گفتی که انگار تو شبهت حل شده است، یه طوری بیان کردی انگار تو عالم دهری. در همین کتاب کافی فضل علم خوندیم دیگه، فرمود اگر چیزی را نمیدانید راست بگید لا ادری، نگید الله اعلم. چون وقتی گفتی الله اعلم، یعنی خب من خیلی فهمیدم، خیلی فکر کردم، ولی دو دلم. در حالی که تو چی فهمیدی؟ تو چی بررسی کردی؟ بگو لا ادری، من نمیدونم، حالیم نمیشه. این نمیدانم راه رو برای دانستن باز میکنه. ولی اگه گفتی لا الله اعلم، یعنی داری خودت رو عالم جلوه میدی. باید یکم زودتر بگیم. حضرت فرمود که و لسانه از صدق و حفظه الفحص. هر انسانی حافظه میخواهد. انسانی که حافظه نداشته باشه، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، هیچی یادش نمیمونه. هر روز کتاب بخون یادت نمیمونه چی خوندی. اگر کسی میخواهد علمش موندگار بشه، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشه، باید فحص کنه. فحص یعنی بررسی عمیق. ما بررسی عمیق نداریم، ما سرچ میکنیم توی اینترنت یه مطلب میاد، میگیم در مورد صداقت میخوای حرف بزنی، میزنی تو گوگل روایت در مورد صداقت 20 تا روایت میاد، میگی به به آقا یک بار برو کافی احادیث باب صداقت رو بخون، یه بار برو میزان الحکمه باب صداقت، یه دفعه میبینی 400 500 روایت 30 صفحه 40 صفحه باید بخونی جمع بندی کنی. این بخش بخش برداشتن از دین ضرر به دین است. ما اینجا رو میبینیم اونجا رو نمیبینیم، یه حرفی میزنیم در حالی که تناقض است، حل نشده برای خودت، فردا مردم براشون شبهه به وجود میاد. این جامع دیدن یعنی فحص کردن. اگر میخواهی علمت حافظه داشته باشد اهل فحص. اینم به شما بگم، بارها و بارها سر همین کلاس گفتم، بهترین راه تحصیل تدریس است. اگر میخواهید این حفظ حاصل بشه، یعنی علمتون براتون موندگار بشه، چاره ای ندارید جز تدریس. البته تدریس به این نیست که انسان ندانسته صرفا بره یه جایی، اینم یه آفتیه. و از اون طرف ما میگن برو تدریس کن، از اون طرف میگن آقا تدریس هم حساب و کتاب داره، باید اول برای خودت حلاجی بشه. اگر رفتی سر یک کلاسی کم نگذار، ولا تبحث الناس اشیاءهم، ذره ای کم این کار نگذار، این تدریس هم خودش شرایطه. و قلبه حسن النیه، قلب مرکز پمپاژ خونه. قلب علم چیست؟ حسن نیت. خیلی عجیبه، اگر ما باشیم میگیم قلب علم به مطالعه است، قلب علم به اینه که بیشتر کتاب خونده باشه. حضرت مثلا علم به این حرفا نیست، علم به حسن نیت است. من یک کتاب خوندم، با صدق و صفا او را برای دیگران میگم، توضیح میدم. حضرت فرمود تو علم به علم عمل کردی، علم تو قلب دارد، حیات دارد، پمپاژ خونده. ولی من یه حدیثی میخونم با غرض و مرض به دیگران میگم، حدیث رو طوری میگم که مسخرش کنن، حدیث رو طوری میگم که بگم تو آدم بدی هستی، این صدق درش نیست که. این انسان حسن نیت ندارد. علمی که حسن نیت درش نباشه، قلب در او نیست. و عقله معرفت الاشیاء والامور. عقل چیز در نهج البلاغه شریف حضرت عقل را ترجمه کرد به حل مشکل. اگر اون قوه‌ای که در انسان هست سر دو راهی ها راه رو به انسان نشون میده، به این میگن عقل. خب عقل علم چیز؟ اینکه هر چیزی رو بشناسی، هر جایی هر حرفی نزن، هر جایی دعوتت کردن نرو، هر جایی در باز بود تو نباید بری بشینی. اینهایی که امور را بشناسی، اشیاء را بشناسی، سر دوراهی ها بدونی تشخیص بدی، به این میگن عقل. عقل علم چیست؟ تشخیص امور. این کتاب الان کتاب خونه هست، مفتی هم هست، اصلا پول نمیگیرن، همین جور میدن. من این کتاب رو نمیگیرم و نمیخونم. ببینید یه وقتی میگفتن که هر آدم هر کتابی دستش اومد باید بخونه، یه زمانی میگفتن، چون بالاخره مردم خیلی اهل مطالعه نبودن، با سواد کم بود، کتاب کم بود، اصلا صنعت چاپ به این شکل نبود. خب معمولا کتابهایی نوشته میشد که ارزش یک بار خوندن داشت. الان ما باید بگیم که هر کتابی به دست آمد نخون، مگر اینکه ثابت بشه این کتاب خوندنیه. هر جلسه‌ای که در باز بود که نباید آدم بره بشینه. آدم عقل داره، علم عقل دارد، میگه اینجا آره اینجا نه، این حرف رو بشنو، این حرف نشنو، این حرف رو بزن، این حرف رو بزن. و یدهو الرحمه، دست عامل اعمال قدرت است. ما قدرتمون رو با دست، مشت میخوایم بزنیم، وسیله میخوایم. آقا اگر کسی دست علم را میخواهد باید رحمت داشته باشد. منی که علم دارم ولی علمم را نشر نمیدم، علم من اصلا علم نیست. هر چی یاد گرفتی برای 4 تا پایین تر از خودت بگو، بدون چشم داشت بگو، برای فهم بیشتر خودت بگو. و رجلهو زیارت العلماء، آدم پا میخواد، آدمی که پا نداشته باشه ویلچریه، همش محتاج این و اونه. اگر میخوای ویلچری نباشه، قطع نخا نباشی، دیدار علما برو. نشست و برخاست با عالم پای علم است. و همته از سلامه، تا اینجا امیرالمؤمنین راجع به گوش و چشم و سر و مسائل ظاهری بیشتر حرف زد. حالا یه مقداری مسائل درونی. هر انسانی همت میخواد، یکی هست چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، همه چی سالم، ولی همت نداره. این آقا به درد نمیخوره. همت خیلی مهمه در وجود انسان. هر کسی به جایی رسید سختی کشید، یعنی اصلا شما از ذهنت خارج کن یه نفر با تنپروری، با تنبلخونه شاه عباس، با بخور و بخواب، اصلا شدنینه، نه فقط در حوزه پزشکی رو بگو. این آقایی که الان نشسته پزشک شده داره پول میگیره، این زحمت کشیده، حالا شاید 1,000,000 اومه درصد هم باشن با پارتی و با پول رفته باشن، ولی نوعا زحمت. آقا اگر کسی زحمت نکشید، همت نداشت هیچ، و همته از سلامه، همت علم به آن است که از آفات سلامت باشه. آفات مطلقه، علم آفاتی دارد، یکیش حسد بود، یکیش تکبر بود، یکیش حرف اشتباه زدن بود. اگر کسی میخواهد علمش یک همت قوی داشته باشه، هیچ کدام از این آفتها رو نداشته باشه. و حکمته الورع، مگه ما نمیگیم ما اهل حکمتیم، دلمون میخواد حکمت داشته باشیم. ورع یعنی چی؟ یعنی طرف شبهات نرو، طرف شبهناک نرو، حرام مسلم که هیچی، طرف شبهناک هم نرو. اگر میخواهی حکمت داشته باشد این علم تو، یه پله از علم بره بالاتر بشه حکمت، علم خالص، راهش اینه ورع داشته باشه، علمی که طرف شبهناک نره. میگه آقا من این روایت رو یه وقتی از پسر مرحوم شیخ عباس قمی شنیدیم، البته به واسطه خوندم من جایی نشنیدم، ایشون گفته بود در عالم رؤیا پدرم اومد به خواب من با عتاب گفت که این روایتی که خوندی سر منبر چی بود؟ آقا روایت خوندم، من 10 سال پیش این روایت رو دیده بودم، صحیح السند فلان بهمان. شیخ عباس گفته بود تو حق نداری روایتی که الان داری میخونی بدون بررسی بری بگی، همینطوری رو منبر از بچگی یه چی به گوشش خورده، به عنوان یکی از احکام دین میره برای مردم میگه. خب معلومه علم تو ورع نداشته، ورع یعنی تو را از شبهات نگه داره. تو چطور از شبهات نگه داشته نشدی؟ حرفی که یقین نداری نزن. و مستقر روح النجاح، محل استقرار علم کجاست؟ علم چه آرام میگیرد؟ تعبیر خودمانی، انسان چه فارغ التحصیل میشه؟ دیگه علم بسه. حضرت فرمود وقتی که به نجات رسیدی، به بهشت رسیدی، فارغ التحصیل شدی. تا به بهشت نرسیدی، فراغت از تحصیل اصلا حرف بی‌معناییه. و قائده العافیه، هر کسی یه رهبر میخواد. قائد یعنی پیشران، کسی که جلو میره راه رو نشون میده. قائد علم چیست؟ العافیه. عافیه یعنی سلامت. ببینید اگر کسی خیلی دوستدار علم باشد ولی خدای نکرده آفتی، بیماری، گرفتاری برش عارض بشه، از بسیاری از علوم جا میمونه. انسان این سلامتی رو، عافیت رو باید قدر بدونه. عافیت علم به چیست؟ و قائده العافیه، رهبر علم عافیته. یعنی اگر تو سالم باشی، هی راه برات باز میشه، البته به شرطی که همت داشته باشی و بقیه این موارد. خود این سلامتی خیلی خوبه. اگر کسی یه مقدار بیماری برش عارض شد، یه مقداری گرفتار شد، بچهش مریض شد، خودش مریض شد، یه اتفاقی افتاد، خونه‌شو خواست جابجا کنه، هی از مسائل علمی فاصله میگیره. حیات علم به آن است، رهبر علم به آن است که ما عافیت داشته باشیم. و مرکبه الوفا، مرکب ماشین، ما برای چه سوار ماشین میشیم؟ برای اینکه راحتتر، تندتر به مقصد برسیم. اگر کسی میخواهد راحت و سریع به مقصد برسد، وفا کند به علم، چیزی که یاد گرفتی بهش عمل کن. و سلاحه لین الکلمه، سلاح علم چیست؟ علم یه تفنگی داره، تفنگ علم، تفنگ و سلاح نشانه زمختی است، نشانه تیراندازی است. حضرت فرمود سلاح علم به این است که تو زبانت نرم باشه، با مردم تندی نکن. و سیفه الرضا، شمشیر علم به آن است که انسان به مشیت خدا راضی باشه. و قوسه المدارات، قوس یعنی کمان. یه وقتی من نزدیک دارم می جنگم، شمشیره. یه وقتی میخوام از راه دور تیر اندازی کنم، با تیر و کمان می اندازم. حضرت فرمود اگر میخواهید حرف شما در دور دست ها تأثیر کنه، علم شما به همه برسه، با مردم مدارا کنید. مردم اینطور نیستن همه تو رو قبول داشته باشن، حرفایی که میزنی رو قبول داشته باشن. بالاخره مردم انواع و اقسام، مدارای با مردم، تحمل مردم خوبه. و جیشه محاورت العلماء، سپاه علم چیست؟ همراهی با علماء. نشست و برخاست با علما و ماله و ادب. هر آدمی مال میخواد. سرمایه علم چیست؟ مؤدب باش. هر کسی ادب داشته باشه علمش زیاد میشه، تلمبار میشه. و ذخیرته اجتناب الذنوب. هر آدمی علاوه بر پولی که تو جیبشه یه پولی هم پسنداز داره برای روز مبادا. این ذخیره، این پسنداز آدم چیز اجتناب الذنوب. تو هر چی گناه نکنی ذخیره علمیت بیشتر میشه. و زاده المعروف، زاد و توشه انسان کار خیر کردنه. هر چه ما کار خیر کنیم، کار معروف انجام بدیم، زاد و توشه بیشتره. دو سه تا جمله. و ما او المواده، موادعه به معنای سازش، صلح. این که انسان با مخالفین خودش صلح و سازش داشته باشه، این آب حیات علم است. اگر بلد نبودیم سر سفره ای با مخالفین علمی خودمون بنشینیم، از تشنگی خواهیم مرد. آب حیات علم و آن است که بلد باشی با حتی مخالف خودت سر یک سفره بنشینی. و دلیله الهدى، راهنمای علم هدایت است. تو هر چی بیشتر در مسیر هدایت قرار بگیری، بیشتر راهنمایی میشی به سمت علم. و جمله پایانی فرمود رفیقه محبت الاخیار. این علم رفیق میخواد، تک و تنها نمیتونه باشه. رفیق علم همنشینی با خوبان است. هر چه با خوبان بیشتر همنشین باشی، یه رفیق صمیمی تری برای علمت پیدا کرده. خیلی زود خوندیم، هر کدام از اینها نیاز به توضیحات خاص خودش داشت. تأمل کنید این تصویری که حضرت کشید از یک انسان که ظاهری دارد، باطنی دارد، صفاتی دارد. حضرت فرمود علم اینه، علمی که دست نداشته باشه، پا نداشته باشه، گوش نداشته باشه، فهم نداشته باشه، این به درد نمیخوره. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما رو عامل به این فرمایشات قرار بده. یا علی مدد، اللهم صل